راهیان کوی دوست. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. درس 13 اوصاف اهل آخرت 3.
یموت الناس مره و یموت احدهم فی کل یوم 70 مره من مجاهده انفسهم و مخالفت هواهم و شیطان الذی یجری فی عروقهم و لو تحرکت ریحون لزعزعتهم و انقاموا بین یدی کانهم بنیان مرصوص لا ارا فی قلبهم شغلا لمخلوق فوعزتی و جلالی لأحیینهم حیاتا طیبه اذا فارقت ارواحهم من جسدهم لا اسلط علیهم ملک الموت ولا یلی قبض روحهم غیری ولأفتحن لروحهم ابواب السماء کلها ولأرفعن الحجب کلها دونی ولآمرن الجنان فلتزینن والحور العین فلتزفن والملائکة فلتسلین والاشجار فلتسمرن وثمار الجنة فلتدلین ولآمرن ریحا من الرياح التي تحت العرش فلتحملن جبالا من الكافور والمسک الازفر فلتسیرن وقودا من غیر النار فلتدخلن به ولا يكون بيني وبين روحي ستر فأقول له عند قبض روحه مرحبا وأهلا بقدومك علي اسعد بالكرامة والبشرى والرحمة والرزوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم فلو رأيت الملائكة كيف يأخذ بها واحد و يؤتيها الآخر. پیش از این بخشی از ویژگی های اهل آخرت بررسی شد و در این قسمت بخش دیگری از ویژگی های آنان را بیان می کنیم. اهمیت مبارزه با نفس اماره. یموت الناس مرتن و یموت احدهم فی کل یومن 70 مرتن من مجاهدت انفسهم و مخالفت هوائهم و شیطان الذی یجری فی عروقهم. 20 ویژگی: مردم در عمرشان یک بار می میرند ولی اهل آخرت در اثر مبارزه با نفس و مخالفت با هوا و هوس و مجاهده با شیطانی که در درون آنهاست روزی 70 می میرند. یعنی مخالفت با هواهای نفسانی به قدری دشوار است که زحمت و رنج آن بیش از رنج تحمل مرگ است. اگر رنج مخالفت با نفس را با رنج تحمل مرگ مقایسه کنیم، پی می‌بریم که اهل آخرت در روز 70 زحمت و رنجی را که هنگام مرگ بر انسان پیش می‌آید تحمل می‌کنند. آنقدر انگیزه آنان برای اطاعت خدا و مخالفت با هوای نفس قوی است که در مقابل هیجانات شدید و گرایش‌های قوی نفس و وسوسه‌های شیطانی با تمام وجود مقاومت می‌کنند و دل از خدا نمی‌کنند. گویی هر روز 70 خود را به مرگ وامی دارند ولی دل به شیطان نمی‌دهند. حاضرند روزانه 70 جان بکنند ولی دل به دنیا و هواهای نفسانی و شیطان نسپارند. این جمله از حدیث معراج در واقع اشاره دارد به اهمیت مبارزه با نفس و مخالفت با هواهای نفسانی، اما اینکه انسان تا چه حد باید خود را جهت تحمل مشقت‌های ناشی از مبارزه با نفس آماده سازد در ویژگی بعدی ذکر شده است. تعبیر از شیطان لذی یجری فی عروقهم یک تعبیر کنایی است. در زبان فارسی نیز می گوییم شیطان در رگ و پوستش رفته است. یعنی شیطان آنقدر به انسان نزدیک است و در وسوسه کردن مهارت دارد که گویی در درون رگهای انسان جای گرفته است و با خون در تمامی اعضا و اندام او جریان پیدا می کند. اولیای خدا و محو گشتن در جمال ربوبی. ولو تحرکت ریحون لزعزعتهم و انقاموا بین یدی کانهم بنیان مرصوص. 21مین ویژگی، آنقدر ضعیف و لاغرند که اگر بادی بوزد آنها را تکان می دهد. اما وقتی در برابر من به عبادت می ایستند، چونان سدی آهنین خسته نمی شوند و هیچ چیز آنها را از جای خود تکان نمی دهد. این افراد ممکن است از لحاظ نیروی بدنی و نیز در انجام کارهای دنیوی ضعیف باشند و از بدنی لاغر برخوردار باشند، اما همین بدنهای نحیف و لاغر هنگامی که در مقام اطاعت خدا و عبادت او برمی آیند آنچنان قوت و نشاط می یابند که قابل توصیف نیست و هیچ توانمندی به پایانان نمی رسد. ما وقتی به نماز می ایستیم، اگر کمی نماز طول بکشد و یا اگر امام جماعت کند نماز بخواند، خسته می شویم و مرتب این پا و آن پا می کنیم. با اینکه در بحبوحه جوانی به سر می بریم و دارای نشاط و نیرو هستیم، چه بسا امام جماعت با سنی نزدیک به 80-90 سال برای عبادت بیش از ما قدرت داشته باشد. او در سن کهولت و پیری از ارتباط با خدا خسته نمی شود، اما ما جوانهای نیرومند با خواندن دو رکعت نماز خسته می شویم. پس ارتباطی بین نیروی بدنی و طاقت بر عبادت وجود ندارد، بلکه عشق و علاقه روحی است که انسان را برای عبادت و بندگی خدا توانمند می کند. علاقه و تمرین دو عامل اساسی برای پیشرفت انسان در دستیابی به هدف است، حتی اگر آن هدف در ظاهر دست نایافتنی باشد. کارهای خارق‌العاده‌ای که برخی افراد انجام می‌دهند، مثل حرکت‌های آکروباتیک و ژیمناستیک، برای انسان شگفت‌آور است و انجام آنها برای ما باور کردنی نیست، ولی برخی با علاقه و تمرین و ممارست توانستند به چنین کارهایی دست زنند، چرا که اگر انسان با علاقه وارد هر رشته‌ای شود متوقف نمی‌گردد و پیشرفت می‌کند. اگر واقعاً بخواهیم در صدد عبادت و پرستش خداوند براییم و در این راه مقاومت کنیم، موفق می گردیم. عمده این است که دل بخواهد و کشش و جاذبه و عشق در انسان وجود داشته باشند. از آنجا که نقل داستان اولیای خدا آموزنده است، به نقل داستان یکی از اولیای خدا می پردازیم. مرحوم حاج شیخ حسن علی اصفهانی صاحب کرامت‌های زیادی بود. ایشان در مشهد به سر می برد و بسیاری از اوقات به پشت بام حرم مطهر رفته در کنار گنبد و محاذی قبر مطهر مشغول عبادت می گشت. یکی از خدام آستانه مقدسه نقل می کند، گویا شب جمعه بود و ایشان کلید در پشت بام را از من خواست. من در را باز کردم و وی به پشت بام رفته و مشغول نماز شد. چنانچه معروف است، مرحوم شیخ حسن علی اصفهانی قیام نماز را زیاد طول می داد و در آن سوره های طولانی می خوانده است. در آن شب تصمیم داشته بود رکوع نماز را طول بدهد. آن خادم می گوید به پشت بام رفتم تا به ایشان اطلاع دهم در حرم را می خواهم ببندم، ولی دیدم مشغول رکوع است. چند دقیقه صبر کردم بلکه نماز ایشان تمام شود، ولی هرچه منتظر ماندم سر از رکوع بر نداشت. هوا خیلی سرد بود و برف نیز شروع به باریدن کرد. من برای احتیاط قدری هیزم کنار ایشان گذاشتم که پس از رفتن من آتشی برافروزد و از سرمای هوا و بارش برف در امان بماند. سپس در را بستم و به خانه رفتم. ولی پیوسته نگران ایشان بودم. منتظر بودم سحر شود تا به حرم رفته ببینم ایشان در چه حالی به سر می برد. اتفاقا آن شب برف سنگینی بارید. بالاخره سحر شد و در حرم را باز کردند. من به سرعت داخل حرم شدم و به سراغ ایشان رفتم. با کمال تعجب دیدم ایشان هنوز در حال رکوع بود و حدود یک وجب برف روی پشت ایشان نشسته بود. بالاخره نزدیک اذان صبح ایشان نماز را تمام کرد. نزدیک رفتم، دیدم اصلا احساس ضعف و ناراحتی نمی کند. گویا برفی نباریده است. با اینکه مشتی استخوان بود و بدنی نحیف و لاغر داشت، از شب تا به صبح به انگیزه عشق به خدا در حال رکوع بود و در برابر آن برف و سرما مقاومت کرد. ما وقتی قدری رکوعمان طول می کشد، کمرمان ناراحت می شود و نمی توانیم مقاومت کنیم، ولی اولیای خدا به جهت عشق و علاقه به عبادت و مناجات با خدا به ملائکه اقتدا می کنند و به رکوع و سجده های طولانی می پردازند و به مرور زمان با یاری خداوند بر عبادت توان می یابند. چنان که این مطلب در قرآن و روایات و دعاها کرارن بیان گردیده است و بدان سفارش شده است. به هر جهت این بخش از روایت اشاره دارد به این که ممکن است انسان از نظر نیروی بدنی و نیز برای انجام کارهای دنیوی ضعیف باشد، اما برای عبادت خدا توان و قدرت فوق‌العاده‌ای داشته باشد. از مرحوم آیت الله امینی رحمت الله علیه سوال شد: آیا شما حدیثی را که درباره حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام وارد شده که شبی 1000 رکعت نماز می‌خواندند تصدیق می‌کنید؟ و آیا چنین چیزی امکان دارد؟ ایشان فرمود: من خودم این کار را تجربه کردم. از دوستان ایشان نقل شده است که در طول یک ماه رمضان هر شب بعد از افطار تا سحر در حرم حضرت امام رضا علیه السلام 1000 رکعت نماز می‌خواند. این از لحاظ قدرت ظاهریشان برای عبادت که نشان می‌دهد که از نظر توان ظاهری و جسمی آمادگی دارند عاشقانه در برابر خدا بایستند و به مناجات مشغول گردند. گرچه عبادت تنها به توان ظاهری بستگی ندارد و مهمتر از آن توجه قلبی به خداوند است که در هنگام انجام این عبادت‌های طولانی حتی برای لحظه‌ای چیزی غیر از خدا به دلشان خطور نمی‌کند. لا عرافی قلبهم شغلن لمخلوق. 22 ویژگی: لحظه‌ای دلشان به آفریده‌ای مشغول نمی‌گردد. ما وقتی 2 رکعت نماز می‌خوانیم به چیزی که توجه نداریم خداست، اما آنها دلشان به هیچ مخلوقی توجه ندارد و فقط به خدای متعال مشغول می‌گردد. خداوند متعال آنان را مورد تمجید و تشویق خود قرار داده است و بشارت می دهد. البته این بشارت از زبان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بدانها داده می شود، ولی هر یک از آن بشارتها بشارتی خصوصی از جانب خدا به آنهاست. اولیای خدا و عنایات خداوند. خداوند در مقام بشارت اهل آخرت می‌فرماید: فوعزتی و جلالی لأحیینهم حیاتاً طیبه. به عزت و جلالم به آنها حیات طیب و نیکو می‌بخشم. حیات طیبی که در قرآن کریم و روایات به مؤمنان وعده داده شده غیر از زندگی و حیات معمولی ماست. زندگی ما سراسر آلوده و قرین رنج و غم و گرفتاری است، منتها چون ما به آن خو گرفته ایم آلودگی ها و ناپاکی های آن را درک نمی کنیم. نظیر دباغی که به بوی بد دباغ خانه خو گرفته است و احساس ناراحتی نمی کند. خدای متعال به اولیای خیش زندگی می دهد که سراسر خوشی است. وقتی دیگران وضع آنها را مشاهده کنند، شاید تصور کنند به آنها خیلی سخت می‌گذرد. خصوصاً وقتی می‌بینند از یک طرف پیوسته اشک می‌ریزند و گریان و خائفند و از طرف دیگر غالباً دستشان از مال و متاع دنیا خالی است. چه بسا دلشان رحم می‌آید و به حال آنها دلسوزی می‌کنند. اما اگر از دل آنها خبر داشتند، پی می بردند که لذت یک ساعت عمر آنان بر همه لذتهای دنیا پرستان برتری دارد. در این حال که اشک می ریزد و راز و نیاز می کند، لذتی برای او حاصل می شود که برای دیگران حاصل نمی گردد و لذتی می برد که از سنخ لذتهای مادی و دنیایی نیست و مانند ندارد. گرچه در دنیا به رنج و سختی مبتلا می شوند، ولی در مقابل خداوند آنها را از بهره‌های معنوی ویژه‌ای برخوردار می کند که برای دیگران قابل درک نیست. اذا فارغت ارواحهم من جسدهم لا اسلط علیهم ملک الموت ولا یلی قبض روحهم غیری. هنگام جدا شدن روح از بدنشان فرشته مرگ را پیش آنها نمی فرستم، بلکه خود عهده دار قبض روحشان می گردم. این جمله بسیار عمیق و بلند است، چه آنکه به حسب آیات شریفه قرآن ارواح مردم را ملک الموت و یارانش قبض می کنند.
قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون.
ای پیامبر، به آنها بگو فرشته مرگ که مأمور قبض روح شماست، جان شما را خواهد گرفت و پس از مرگ به سوی خدای خود باز می گردید. در جای دیگر خداوند می‌فرماید:
حتی اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يؤمنون.
آنگاه که مرگ یکی از شما فرا رسد، نمایندگان و رسولان ما او را می‌میرانند. بر اساس این روایت و روایات دیگری که به همین مضمون وارد شده، قبض روح برخی از بندگان توسط خود خدا انجام می‌گیرد. این مقام والا و بلند نصیب کسانی می‌گردد که عاشق خدا هستند و عمر خود را به آرزوی دیدار محبوب سپری کردند و حاضرند جان خود را در راه لقا و دیدار محبوب ببازند. خدا هنگام مرگ لقای خود را نصیب آنها می‌کند. سپس آنها احساس می‌کنند جانشان در دست خداست و او خود جانشان را می‌گیرد. آنان به مانند کسی که سالها از معشوق خود دور افتاده است و پس از آن به وصال او میرسد و معشوق در آغوشش میگیرد، احساس سرور و شادمانی میکنند. نه تنها هنگام مرگ بیم و هراس ندارند، بلکه به لذتی دست مییابند که با هیچ چیز قابل مقایسه نیست، و آن این که خود را در آغوش معشوق مییابند. درباره ارزش و عظمت این مطلب انسان هرچه بیاندیشد کم است، چرا که این مقام به انبیا و اولیای خاص خدا اختصاص دارد و آن شخص به مقامی رسیده که از مقام ملک مقرب الهی حضرت عزرائیل نیز بالاتر است و او اجازه قبض روحش را ندارد. در روایات آمده است که برای اولیا و دوستان خاص خدا مراتبی است که ملائکه بدانها نمی رسند. این روایت نیز به همین معنا اشاره دارد. وقتی ملک الموت او را قبض روح نمی کند، یعنی مقام او از مقام ملک الموت بالاتر است و آنقدر ترقی کرده که از چهار ملک مقرب که یکی از آنها حضرت عزرائیل است نیز بالاتر رفته، تا آنجا که تنها خداوند متعال عهده‌دار قبض روح او می گردد. خداوند در این باره که بعد از قبض روح با او چه می کند می فرماید: ولأفتحن لروحهم ابواب السماء کلها، همه درهای آسمان را در برابر روح آنها می گشایم. ما نمی دانیم خداوند چگونه روح را قبض می کند و درهای آسمان چگونه است و چگونه روح از درهای آسمان عبور می کند. حقیقت این مطالب برای ما روشن نیست. برای تقریب به ذهن باید گفت مقام عالی قرب الهی به آسمانهای بس بلند و مرتفع تشبیه گردیده که تنها اولیا و دوستان خدا را بدان راه است. خداوند درباره مجرمان و تبهکاران می فرماید:
فلا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط.
درهای آسمان به روی آنها باز نمی گردد و هرگز داخل بهشت نشوند مگر شتر از سوراخ سوزن عبور کند. یعنی اگر شتر توانست از سوراخ سوزن عبور کند، آنها نیز وارد بهشت می شوند. درهای آسمان و ارتباط آن با ورود به بهشت و نیز حقیقت و واقعیت بهشت و محل آن حقایقی است که برای ما ناشناخته مانده است. ولی هرچرا خدا و معصومین علیهم السلام فرمودند، باید پذیرفت و اگر عقلمان به چیزی نرسید بدان معنا نیست که واقعیت ندارد، بلکه آنچه آنها فرموده اند حق و مطابق با واقع است و عقل ما ناتوان از درک حقیقت آنهاست. آنگاه که خداوند روح مؤمنان را قبض می کند، همه درهای آسمان به رویشان گشوده می گردد. سپس روح آنان از درهای آسمان عبور کرده به بهشت برزخی وارد می شوند. از آنجا که برای رسیدن به مقامات عالی و رسیدن به قرب الهی هیچ چیز مانع و جلوگیر آنها نبود، نه در قوای شهوی انحرافی داشتند و نه در قوای غضبی و نه در افکار و عقاید و نه در رفتار و اعمال و نیز در مسائل فردی، اجتماعی و خانوادگی، بلکه آنها به همه وظایفشان عمل کردند، مانعی سر راه آنها برای ورود به بهشت وجود ندارد. وَلَأَرْفَعَنَّ الْحُجُبَ كُلَّهَا دُونِي، تمام حجاب‌ها و پرده‌ها از بین من و آنها به کنار می‌روند. از مطالبی که در روایات زیادی وارد شده است و حضرت امام رضوان الله علیه مکرر به آن اشاره می کردند، این است که بین انسان و خدای متعال حجاب‌هایی وجود دارد که بر اساس روایات به دو دسته تقسیم می شوند، حجاب‌های ظلمانی و حجاب‌های نورانی. گرچه بزرگان و علمای اخلاق در این باره بیاناتی دارند، ولی حقیقت این که این حجاب‌ها چیست و چگونه آن حجاب‌ها بین انسان و خدا حائل می گردد برای ما روشن نشده است. باید پذیرفت که امثال ما حضور الهی و لذت و حضور او را درک نمی کنیم. وقتی خدا را عبادت می کنیم در این اندیشه ایم که موجود غایبی را عبادت می کنیم و گویا او در ورای آسمان هاست. اما هستند کسانی که حجاب و فاصله بین خود و خدا احساس نمی کنند، بلکه خدا را از همه چیز، حتی از رگ گردن، به خود نزدیکتر می بینند. البته این موضوع نیاز به بحث‌های علمی و فلسفی دارد، ولی سربسته باید پذیرفت که بین خدا و مخلوقاتش نمیتواند حجابی وجود داشته باشد، چرا که همه هستی در اختیار او و قائم به اراده اوست. ولی چون ما از خدا دوریم، این رابطه، یعنی رابطه انسان و خدا را درک نمی کنیم. در دعا می خوانیم لأنک لا تحتجب عن خلقک الا ان تحجبهم الاعمال السیئه دونک. بین تو و بندگانت حجابی وجود ندارد، بلکه کردار ناپسند آنهاست که بین تو و آنها حجاب افکنده است. بر اثر اعمال نیک و تقرب به خداوند، رفته رفته حجابها یکی پس از دیگری برطرف می گردد. اول حجاب‌های ظلمانی و سپس حجاب‌های نورانی، تا اینکه مؤمنان کامل به مقامی میرسند که بین آنها و خدا هیچ حجابی باقی نمی‌ماند. سپس خداوند اشاره می‌کند به اینکه بهشت را برای آنها زینت می‌بخشم و حورالعین آماده پذیرایی آنها می‌شوند. درخت‌های بهشتی دارای میوه شده، میوه‌هایشان را فرو می‌ریزند و برای ورود آنها به بهشت جشن و شادمانی برپا می‌گردند. ولآمرن الجنان فلتزینن والحور العین فلتزفن والملائکة فلتسلین. فرمان می‌دهم بهشت‌ها به خود زینت گیرند و حورالعین خود را برای هماغوشی بیارایند، به مانند عروس که شب زفاف خود را برای داماد آماده می‌سازد. و به فرشتگان فرمان می‌دهم بر بهشتیان درود و سلام بفرستند. والاشجار فلتثمرن و ثمار الجنه فلتدلین. به درختان فرمان می‌دهم به بار بنشینند و به میوه‌های بهشت که فرو ریزند. آرایش بهشت و آنچه ذکر گردید همه برای استقبال از روح مؤمنی است که توسط خدا قبض گردیده است. بساط جشن و سروری که در بهشت برپا می گردد کم و بیش برای ما قابل تصور است و تا حدی صحنه بهشت و زینت یافتن آن و پذیرای حورالعین در ذهن من ترسیم می گردد. ولی مسلماً مطلب از اینها بالاتر است که برای ذهن ما قابل درک نیست. ولآمرن ریحاً من الرياح التي تحت العرش فلتحملن جبالاً من الكافور والمسك الأزفر فلتسیرن نوغودم من غیر النار. فرمان می دهم بادی از طرف عرش وزیدن گیرد و کوههای کافور و مشک خوشبو را به حرکت آورد تا در فضایی که به فراخنای آسمان ها و زمین است بدون آتشی برافروخته گردند. مسلماً برای اطراگین کردن فضای بهشت که بس فراخ و گسترده است، باید کوههایی از کافور و مشک مهیا گردد و چون در بهشت آتشی وجود ندارد تا آن کافور و مشک را برافروخته و اطرافشان کند، به ناچار خود به خود برافروخته می گردد. این همه تشریفات برای این است که روح مؤمن وارد بهشت شود. فلتدخلن نبهی ولا یکون بینی و بین روحهی ستر. آنگاه او را وارد بهشت می کنند و بین من و او پرده‌ای وجود ندارد. یعنی او به راحتی به تماشای انوار خدا می نشیند و یار بی پرده ظاهر می گردد. فأقول له عند قبض روحه مرحبا و اهلا بقدومک علی. اسعد بالکرامت والبشرا والرحمت والرزوان و جنات لهم فیها نعیم مقیم خالدین فیها ابدا ان الله عنده اجر عظیم. و من هنگام قبض روحش به او میگویم مبارک و میمون باد ورودت بر ما، با کرامت به سوی ما بیا و بشارت باد بر تو رحمت و رضوان خداوند و بهشت هایی که دارای نعمت های پایدار برای مؤمنان است و در آن جاودانه خواهند بود، همانا نزد خدا برای بهشتیان پاداشی بس عظیم است. سخن که به اینجا میرسد خداوند میفرماید فلو رأیت الملائکة کیف یأخذ بها واحد و یؤتیها الآخر، ای پیامبر کاش می دیدی ملائکه چگونه این روح را دست به دست می دهند. آنچه ذکر گردید گوشه‌ای بود از کیفیت قبض روح مؤمن و تشریفات ورود او به بهشت و مقامی که خدا برای او در نظر گرفته است. گرچه تا حدی این مطالب برای ما قابل فهم است و می توان تصوری از آن داشت، ولی خداوند در قرآن می فرماید
فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء.
هیچ کس نمی داند که پاداش نیکوکاریش چه نعمت و لذتهای بی نهایتی است که به دیده و دل روشنی می بخشد و در عالم غیب برای او ذخیره شده است.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.